بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 421، سوره احزاب آیات 23 تا 30 رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. ادامه جنگ احزاب رو داریم. بحث جنگ احزاب البته در این جلسه تمام میشه. بعد اشاره مختصری هست در دو آیه به جنگ بنی قریظه و بعد مسائلی در ارتباط با خانواده رهبر، یعنی خانواده پیامبر، زنان پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح میشه که این سه تا مطلب رو به ترتیب انشاءالله میخونیم. در ادامه جنگ احزاب به ویژگی های مؤمنین بیان میشه. در آیه 10 تا 20 ویژگی های منافقین، عملکرد منافقین و در واقع آسیب شناسی جنگ احزاب مطرح شد. جامعه شناسی سیاسی جامعه مدینه، دولت مدینه و همینطور جامعه شناسی امنیت و مباحث مربوط به ستون پنجم دشمن هم از منافقین و حتی افراد ضعیف الایمان اونجا مطرح شد و اقداماتی که اونها انجام دادن که متاسفانه تماماً در جهت تضعیف ثبات و امنیت داخلی و تقویت دشمن بود. یعنی اینها تلاششون این بود که مانع حضور مردم در جهت دفاع از کشور خودشون بشن و همینطور تشویق به فرار و اینکه دیگه کار تمومه و مشرکین پیروز هستند، که تماماً اینها امروز هم باید مورد توجه ما باشه که کسانی نظام سلطه و استکبار رو پیوسته بزرگ می شمارند و مستضعفین و مظلومین رو می ترسونن از اینکه در برابر نظام استکبار نباید بیستید، هرچه نظام سلطه میگه باید بگید چشم و مثلا از اینجور حرف ها. حالا ما ادامه در بخش دوم ویژگی های مؤمنینه که ما ادامه ویژگی های مؤمنین رو از آیه 23 تا آیه 25 میخونیم. البته تا آیه 24 ویژگی مؤمنین هست، آیه 25 جنبندی جنگ احزاب هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المؤمنين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. خب بحث ویژگی های مؤمنین از آیه 21 شروع شد. فرمود که مؤمنین پیامبر رو اسوه و الگوی خودشون قرار میدن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. مؤمن کسیه که به خدا و روز قیامت ایمان داره، فراوان یاد خدا میکند و اینها خدا و رسول رو صادق میدانند و در صحنه های ناامنی و به ظاهر ترسناک جز ایمانشون افزوده نمیشه، یعنی احساس امنیت میکنن، تازه ایمانشون هم افزوده میشه و اینها تسلیم خدا و رسول هستند، روی حرف خدا و رسول چونه چرا و اعتراض نمی کنند. حالا در آیه 23 سرانجام اینها رو میگه، اینها به عهدی که با خدا و رسول بستند سر اون عهدشون هستن، صداقت دارن. اگر دست بیعت با رسول الله دادن، پای این بیعتشون هستن. اگر لبیک گفتن، اگر لا اله الا الله گفتن، اگر گفتن که ما مؤمن هستیم، باور داریم به خدا و رسول خدا، سر این حرفشون هستن، سر این تعهدشون هستن. گویا که نذر کرده باشه کسی و سر نظر خودش تا آخر بمونه. اینها اینگونه استوار ثابت قدم و با صداقت هستند که بعضی ها مثل کسی که به نظر خودش وفا بکنه، به نظر خودشون وفا کردن، به عهد خودشون وفا کردن و به شهادت رسیدن. اما یه عده دیگه هم هستن که نه، زنده هستند و اینها منتظر شهادت هستند. میگن ما تا سرحد جان میمانیم، مقاومت میکنیم، همراه رسول الله هستیم، رهبرمون رو تنها نمیگذاریم و هیچ تغییری در این عهد و پیمانشون و در این صداقت و استقامتشون پیش نمیاد. و این گونه هست که صادقین از منافقین جدا میشن، این گونه هست که مؤمنین راستین از منافقین جدا میشن. و البته خدای متعال پاداش هر یک رو متناسب با عمل خودش خواهد داد. اما نسبت به منافقین راه توبه بازه. چقدر خدا لطف داره. اگه توبه بکنند راه توبه بازه. ممکنه که خدا آغوش رحمت خودش رو به روی اینها باز بکنه. چرا؟ چون که خدا غفور و رحیمه. ملاحظه بفرمایید. من المؤمنین، یعنی گروهی از مؤمنین، مردانی هستند که صدقوا ما عهد الله علیه، صادقانه وفا کردند به آنچه که عهد بسته بودند بر سر آن با خدا، یعنی صداقت داشتن در تعهدی که با خدا داشتن، بر سر عهد و پیمانی که با خدا داشتن با صداقت مقاومت کردن، در کنار پیغمبر ماندند تا آخرین لحظه. خب مؤمن پس اینه. مؤمن کسیه که بر عهد خودش با خدا وفاداره و صادقه. پس صادق یعنی کی؟ صادق یعنی کسی که بر عهدی که با خدا و رسول بسته وفاداره. اگه میگه مثلا من این قانون رو قبول دارم، قبول داره. اگه میگه من این کشور رو قبول دارم، اهل این کشور هستم، شهروند این کشور هستم، به لوازم شهروندی عمل میکنه، خیانت نمیکنه به کشور خودش، به مملکت خودش، به رهبر خودش، به دین خودش. اینها دو گروه شدن. فمنهم من قضا نحبه، بعضی از اینها کسانی بودند که به پایان رسوندند اون نذر و عهد خودشون رو. نحبه یعنی اون عهد و پیمانی رو که بسته بود به پایان رسوند. یعنی چی؟ یعنی یا شهید شد یا از دنیا رفت. با سرفرازی اینها به پایان رسوندن اون عهد و پیمانی رو که با خدا داشتند. و من هم من ینتظر، بعضی از اینها هم کسانی هستند که همچنان منتظر هستند، یعنی منتظر انجام تعهدات خودشون هستند. و ما بدلو تبدیلا، اینها هیچ نوع تغییری در عهد و پیمانی که با خدا داشتن ندادن، نه حاشیه‌ای برش زدن، نه قیدی بهش زدن، نه تعلیقه‌ای زدن، نه اومدن بگن که اگر به ما اینقدر ندید، نه دیگه ما نیستیم. اگر نمیدونم خونه سازمانی ما اینجور بشه، نیستیم. اگر جا به جا بشیم، دیگه نیستیم. چون فلانی نمیدونم جواب سلام ما رو نداد، دیگه انگیزمون اومد پایین. نه، اینا دیگه خدایی نیست. کسی که طبق عهد خودش با خدا داره کار میکنه، ممکنه که هزاران مشکل دنیوی هم براش پیش بیارند یا پیش بیاد. اینطوری نیست که این به خاطر اونها دست از انجام تعهدش در قبال خدای متعال برداره. که لیجزی الله الصادقین بصدقه، خدای متعال پاداش میدهد راستگویان را، کسانی رو که به تعهد خودشون وفا کردن، به صدقهم، به سبب صداقتشون. و عذاب می کند منافقین را، انشاء، اگر بخواهد، اگر مشیتش اقتضا کند و اونها توبه نکنند، او یتوب علیه، یا خدا آغوش محبت و رحمت خودش رو بر منافقین می گشاید، طبیعتا یعنی اگر اونها توبه بکنند دیگه. ان الله کان غفور رحیما، چرا خدا توبه منافقین رو قبول می کنه؟ چون که خدا غفور رحیم هست، آمرزنده مهربان هست. حتی منافقین هم اگه توبه بکنن خدا از سر تقصیراتشون میگذره. خب در ضمن آیه 23 این مطلب رو هم به شکل غیر مستقیم به ما گفت که باید از شهیدان راه خدا یاد کنیم، پیوسته یادشون رو زنده نگه داریم تا جامعه آشنا بشه با کسانی که بر عهد و پیمان خودشون با خدا تا آخرین قطره خونشون مقاومت کردن و بر عهد خودشون با خدا ماندن، صداقت داشتن. اگر گفتن که ما تابع خدا و رسول هستیم، تا جان داشتن بر سر این عهد و پیمان خودشون با خدا و رسول بودند. خب بحث جنگ عذاب تمام. آیه 25 جنبندیه، میفرماید که ورد الله الذین کفروا بغیظهم، خدا بازگرداند کسانی رو که کافر شدند با خشمشان. لم ینالوا خیرا، در حالی که به هیچ خیری نرسیدند. ببینید مشرکین واسه چی اومده بودن؟ مشرکین و هم پیمانانشون با این هدف اومده بودن به سراغ دولت نوپای مدینه و رسول مکرم اسلام که پرونده دولت اسلامی رو دیگه ببندن، پیامبر رو به شهادت برسونن، مسلمان ها رو به شهادت برسونن، مدینه رو تصرف بکنن و کلی هم غنایم بگیرن دیگه. هم بساط اسلام رو جمع کنن، بساط دولت اسلامی رو جمع کنن و هم غنیمت بگیرن. میگه اینا به هیچ نوع خیری نرسیدن، از مدینه فرار کردن، رفتن بدون اینکه به هیچ نوع خیری برسن، نه به غنیمتی رسیدن نه به پیروزی در جنگ، تازه بدون اینکه جنگی بشه. و کف الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین را از جنگ بی نیاز کرد، خدا خودش دیگه کفایت کرد، گفت شما مؤمنین لازم نیست به جنگید. فقط البته قبلا هم عرض کردم نبرد مهمی که اتفاق میفته همون رد شدن عمرو بن عبدود قهرمان عرب هست از اون خندقی که حفر کرده بودن، و خب این طرف آمد و حلم مبارز طلبید و جز علی علیه السلام کسی ندای رسول الله رو صلی الله علیه و آله اونجا لبیک نگفت، چون او سه بار حلم مبارز کرد و حضرت فرمود چه کسی می رود به مصاف امر؟ امیرالمومنین می فرمود من. بار اول حضرت فرمود حالا باشه، چون حضرت علی علیه السلام جوان بود، به هر حال انتظار این بود که دیگرانی شاید پا پیش بگذارن که تجربه بیشتری مثلا در جنگ داشتن. حضرت حمزه سلام الله علیه که خب فرمانده سپاه اسلام بود، در جنگ احد به شهادت رسیده بود دیگه، در خندق حضور نداشت. به هر حال برای بار سوم حضرت فرمودن و امیرالمومنین علی علیه السلام اعلام آمادگی کردن و رفتن و عمرو بن عبدود رو شکست دادن و امر رو کشتند، و این خودش باعث شد که اون جمله مشهور در فضا تنین انداز شود که ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. و به هر حال در کتب تاریخ بعد ماجرای جنگ احزاب رو بخونید که چطور پس از چندین هفته محاصره مسلمان ها و لحظات شدید خطر، از سوی با تدبیری که رسول مکرم اسلام داشت و اقدامی که یکی از تازه مسلمان ها به نام نعیم ابن مسعود انجام داد که اختلاف انداخت بین یهود بنی قریظه و مشرکان، اینها رو به هم بدبین کرد که حالا داستانش در کتب تاریخی آمده، و از سوی همون طوفانی که به پا شد و بساط مشرکین رو در هم پیچید و مسائل دیگه، اینها لطف الهی بود و مشرکان وقتی که از همه نظر خودشون رو در مخاطره دیدند، بساطشون رو جمع کردند و فرار کردند از مدینه به سمت مکه. و این گونه بود که خدای متعال می‌فرماید و کفل الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین رو اصلا از جنگ بی نیاز کرد، بدون جنگ اونها رو به پیروزی رسوند. با همین طوفان و عرضم به حضور شما نصرتی که خود خدا عنایت فرمود به مؤمنان و رو با وحشتی که در دل دشمنان اسلام انداخت. و کان الله قوی عزیزا، خدای متعال می‌فرماید که و بدانید که خدا هم قوی هست، نیرومند هست و هم عزیز هست، شکست ناپذیره، کسی که نمیتونه خدا رو شکست بده. بنابراین شما مؤمن باشید، خدا کار خودش رو انجام خواهد داد. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما مؤمن باشید، ثابت قدم باشید، استوار باشید، فریب دنیا رو نخورید، از اون چی که خدا گفته تخطی نکنید، خدا شما رو نصرت میکنه. و اینا همه به خاطر همون استقامت اقلیت بودا، یعنی پیامبر و اقلیت، و الهی تعداد زیادی هم که همین منافقین و ضعیف الایمان ها بودن، اما خدا اینها رو ندید، یعنی اینها رو به حساب نیاورد. پیامبر و اون گروه همراه پیامبر رو دید و نصرت خودش رو شامل حال اونها کرد. اما خب پس از اتمام جنگ خندق، پیامبر مأموریت پیدا کرد که بره سراغ یهود بنی قریظه، چون یهود بنی قریظه پیمان داشتن با پیامبر که دشمنان پیامبر رو کمک نکنن. اما یهودیان بنی قریظه اینجا یه تحلیل غلطی داشتن. تحلیلشون این بود که وقتی مشرکین با یه سپاه 10,000 نفر اومدن، با توجه به عدم توازن نیرو دیگه کار مسلمون ها و پیامبر تمامه، لذا با اونها هم پیمان شدن و به خیال خودشون میخواستن که دیگه پرونده اسلام رو ببندن. اما خب خدا این رو نخواست، اراده خدای متعال چیز دیگری بود. نتیجه شد پیروزی مسلمون ها و شکست مشرکین، و حالا یهود پیمان شکنن که موندن. خب پیامبر سراغ اینها رفت و اینها هم متحمل شکست شدن که در آیه 26 و 27 به این ماجرا اشاره شده. و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضن لم تتوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. و فرود آورد کسانی را که پشتیبانی کرده بودند مشرکان را، من اهل کتاب، که عبارت باشن از اهل کتاب یعنی یهودیان بنی قریظه، من سیاسیهم، جمع سیاسیهم یعنی از قلعه ها و دژهایشان. خدا اینها را فرود آورد، اینا رو بیرون آورد. و غضب فی قلوبهم الرعب، و افکن در دلهای آنان وحشت را. فریقا تقتلون، گروهی از اونها رو شما در جنگ کشتید، و تأثیرون فریقا، گروهی رو هم به اسارت گرفتید. این قاعدتا باید میگفت فریقا تقتلون و فریقا تأثیرون، اما به خاطر این پایان آیات اگر ملاحظه بفرمایید که قبلا هم عرض کرده بودم، همه آیات سوره احزاب با الف تمام شد جز یک آیه، آیه 4 بود که با لام تمام شد، و هو یهد السبیل و الله یقول الحق و هو یهد السبیل، که اونجا میخواست ما رو توجه بده به اون مطلب، الا بقیه آیات همه با الف تمام میشه. لذا این جا به جا شدن برای اینه که پایان آیات هماوا بشه. و اورثکم، و در اختیار شما قرار داد، ارضهم، زمینشان را، و دیارهم، و خانه هایشان را، و اموالهم، و دارایی هایشان را، و حتی اون زمین هایی رو که شما پا نگذاشته بودید در اونها. حالا بعضی ها گفتن این اشاره به خیبر داره، بعضی هم گفتن اشاره به اون باغاتی داره که اصلا مسلمان ها وارد اونها اصلا نشده بودن، یعنی اونجا دیگه جنگی هم اتفاق نیفتاده بود. منظور این که اینها وقتی شکست خوردن و طبق اون پیمانی که بود بر اینها در واقع حکم صادر شد و اخراج شدن از منطقه مدینه، اون چه که از اموال اینها بود به شما به غنیمت رسید. و کان الله علی کل شیء قدیرا. اون بالا فرمود و کان الله قوی عزیزا، اینجا فرمود و کان الله علی کل شیء قدیرا. ای مردم بدانید که خدا بر هر کاری تواناست. با خدا خودتون رو درگیر نکنید، با یاران خدا خودتون رو درگیر نکنید، با مؤمنین خودتون رو درگیر نکنید، خار میشید، ذلیل میشید. همونطوری که کسانی که با رسول مکرم اسلام خودشون رو درگیر کرده بودن چون این عاقبتی داشتند. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب و ضعفین و کان ذلك علی الله یسیرا. خب اینجا بحث هایی هست در مورد همسران رسول مکرم اسلام. نکته ای که وجود داره اینه که خب بعد از پیروزی مسلمان ها در جنگ احزاب و سپس در جنگ با بنی قریظه، که خب بنی قریظه شما تصور بکنید قرار بود چه اتفاقی بیفته، یعنی شما با یه گروهی پیمان امنیتی بستید، قرار شده که اینها به دشمنان شما هیچ کمکی نکنن، بعد حالا با دشمن شما در شرایطی که فکر میکنن او پیروز میشه علیه شما هم پیمان بشن و بخوان که شما رو از صفحه زمین محو بکنن، یه همچین تصمیمی بگیرن. خب این باید تنبیه بشن دیگه، این امر خیلی طبیعیه، باید طبق قراری که هست تنبیه بشن عمل. تازه قرار دادم نداشتن، تنبیه شدن و مجازات اینا حق طبیعی دولت اسلامی بود، به خاطر اینکه اینها در یه شرایط فوق العاده خطرناکی با دشمن هم پیمان شده بودن، شرایطی که حتی 1% هم اینا فکر نمی کردن که ممکنه مسلمان ها پیروز بشن. و البته ظاهر همه به ضرر مسلمان ها بود، و اگر نبود اعتماد خدا و اعتماد پیامبر و مؤمنان به خدای متعال، خب اونها هم دلیلی بر استقامت نداشتن. اما مسئله ای که بود این بود که رسول الله و مسلمان ها به وعده خدا اطمینان 100% داشتن، توحید افعالیشون قوی بود، مطمئن بودن که اگر ثابت قدم باشن خدا نصرتشون میکنه، اتفاقی که افتاد. بلا ظواهر همه به نفع دشمن بود، تحلیل های ظاهری همه نشون میداد که با توجه به جمعیت زیاد ارتش مشرکین و همینطور حضور منافقین در صفوف مسلمان ها، حضور ستون به عنوان ستون پنجم، حضور یهودیان بنی قریظه در داخل مدینه و دسترسی اینها به بخش های مختلف، همه نشون میداد که و تسلیحاتی که اونها داشتن نشون میداد که کار مسلمان ها تمومه. ولی خب لطف و نصرت الهی شامل حال اینها شد. حالا غنایمی به مسلمان ها رسیده. بعضی از همسران پیامبر به پیامبر فشار آوردن که حالا که وضع خوب شده یه امکاناتی هم خوبه که در اختیار ما قرار بگیره و ما هم وضعمون خوب بشه. این آیات نازل شد که ای پیامبر به همسران خودت بگو اگه دنیا میخوایید دیگه همسر من نمیتونید باشید، اگه آخرت میخوایید میتونید همسر من باشید، اشکالی نداره، اما اگر دنیا میخوایید من مهریتون رو میدم، اموالی که میخوایید بهتون میدم از سهم خودم از غنایم، و دیگه تشریف ببرید، حکم طلاق رو من جاری میکنم، چون نمیشه کسی دنیا گرا باشه و همسر پیغمبر هم بخواد باشه. خانواده رهبر اسلامی تکلیف مهمی دارن. مسلمان ها به خانواده تو توی پیامبر نگاه میکنن، به همسران تو نگاه میکنن. اینها خوب و بدشون دو برابر پیامد داره. اگه گناه بکنن دو برابر مجازات میشن، اگه ثواب کنن دو برابر پاداش میگیرن. پیامبر قراره که الگو باشه، پس خانوادش نمیشه که الگو نباشن. خانوادش بیان دنبال دنیا مثلا. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل لازواجک، بگو به همسرانت، این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگر شما زندگی دنیا رو میخوایید و زینتها، زیب و زیور دنیا رو میخوایید، فتعالینا، تشریف بیارید، امتع کن تا من بهرمند کنم شما رو، اون سهم القنیمهی که به من داده شده خب میدم به شما و تمام، و سرح کن سراحن جمیلا، و رها میکنم شما را، یعنی طلاق میدهم شما را، سراحن جمیلا، یک رها کردن زیبا، نه یه طلاق بدون کدورت دیگه، یه طلاق توافقی به قول امروزی ها. پول میخوایید باشه، تشریف بیارید، من بهتون پول میدم دیگه، پولو بگیرید برید دیگه. چون همسران پیامبر نمیتونن زندگیشون رو در سطحی بنا کنن که از زندگی مسلمان ها فاصله داشته باشه. و این کنتن نتردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر شما خدا را میخواهید، رسول خدا را میخواهید و سرای عقبا را میخواهید، زندگی اخروی را میخواهید، پس بدانید که اینجا از چرب و شیرین دنیا خبری نیست. زنان پیامبر مثل زنان پادشاهان زندگی نمی کنند. زندگیشون زندگی معمولیه مثل بقیه مردم. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، در این صورت خدا فراهم کرده است برای نیکوکاران از شما پاداشی بزرگ را. باز هم خیلی جالبه، آیه مطلق نیست، عام نیست، نمیگه که برای همه همسران که بمانند خدا اجر عظیم آماده کرده، نه، میگه اگه موندید باز برای اونایی که محسنات باشن، نیکوکار باشند، من کن از شما، یعنی ممکنه همه نباشن اینطوری، چون مستحضرید دیگه، پیامبران معصوم بودن، همسرانشون که معصوم نبودن. ما پیامبرانی داریم در قرآن کریم که مثل همسرانشون ایمانم نداشتن به اونها، مثلا همسر لوط که وقتی عذاب نازل شد، همسر لوط از اونایی بود که نجات پیدا نکرد، جز اونایی شد که عذاب برش نازل شد. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، خدا آماده کرده است برای نیکوکاران از شما، نه بدکاران، پاداشی بزرگ را. یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، من یعت من کن بفاحشت مبینه، هر کدوم از شما که مرتکب کار زشت آشکاری بشود، یزا افلح العذاب و ضعفین، افزون میگردد برای او عذاب تا دو برابر، یعنی نسبت به افراد عادی عذاب شما اگه کار بد مرتکب بشی دو برابره. خب هم این نشون میده که یعنی همسران پیامبر در معرض خطر و لغزش ممکنه که باشن. و کان ذالک علی الله یسیرا، این هم بر خدا آسانه، چیز سختی نیست. آیه بعدی میفرماید که اگر هم کار خوب بکنید پاداشتون دو برابره، که انشاءالله جلسه بعد اون رو میخونیم. پس این بخش سوم که راجع به همسران پیامبر بود، یه نکته ای رو خدای متعال فرمود که بر اون مباحث پیشین هم سایه میافکنه، یعنی بحث دنیا خواستن و آخرت خواستنه. این که آدم ها دو دسته میشن، یا دنیاگرا هستن، یعنی دنیا رو بر آخرت مقدم میکنن، یا آخرتگرا هستن. آخرتگرا یعنی چی؟ نه یعنی دنیا رو فراموش میکنن، نه، اینه که شأن خدای متعال اجل از این هست که نخواد انسان ها از نعمت های دنیاوی استفاده بکنن، بلکه بحث اینه که به هر قیمتی حاضر نیستن به دنیا برسن. آخرت مقدمه بر دنیا هست. خدا حرف اولو میزنه، پیغمبر حرف اول رو میزنه، رضایت خدا و پیغمبر حرف اول رو میزنه. اگر پیغمبر مصلحت نمیدونه که شما در این شرایط وضع مادیتون ارتقا پیدا بکنه، خب حتما یه دلیلی داره، حتما یه مسلمان‌هایی هستند که فقیرن و پیامبر باید به اونها رسیدگی بکنه. شما به اندازه‌ای که بتونید زندگی خودتون رو به شکل معمول اداره کنید دارید. خب این آیاتی که خوندیم تماما آیات راهبردی بود و لذا نیازی نیست که من در پایان جلسه مجدداً باز این آیات رو همشون رو براتون بخونم. اما به هر حال آیه 23 فوق‌العاده آیه مهمی هست، از آیات راهبردی مشهور هست. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. همینطور این جمله‌ای که فرمود و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قویا عزیزا، و همینطور این دوتا فرازی که فرمود ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، و این فراز که فرمود و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره، و اینکه خانواده مسئولین، خانواده رهبران و کارگزاران نظام، اینها فوق‌العاده مهم هستند. یعنی باید مواظبت بکنند که اگر کار بدی کردند گناهشون بیشتره و اگر هم کار خوبی کردن ثوابشون بیشتره، چون خوب و بد اینها روی مردم اثر میگذاره، مردم نگاهشون به اینها هست. و نباید کسانی که به مسئولیتی میرسن، خدای نکرده امکانات بیت المال و یه مسائلی پیش بیاد که به هر حال با این آموزه های قرآنی همخوانی نداره، به مسئولیت های بالا در حکومت اسلامی رسیدن نباید ملازم باشه با بهره برداری های بیشتر دنیوی. این یه آموزه راهبردی هست که ما از این آیات 28 و 29 میگیریم. و همینطور نباید به مسئولیت های بالا رسیدن باعث یه سری مسئولیت هایی بشه که افراد خدای نکرده دست به هر اقدامی بزنند و فکر کنند که مسئولیت دارن. نه، چون اینها در انحراف جامعه نقش عظیمی داره. خانواده مسئولین باید همچون مسئولین مراقب رفتارشون، کردارشون، سبک زندگیشون باشن. سبک زندگی مسئولین به خانواده هاشون به خاطر اثرگذاری که روی جامعه داره، خدای متعال می‌فرماید که اینا نباید دنیا خواه باشن. تا اونجا پیش میره که علارغم همه تأکیداتی که در حفظ پیوند زناشویی هست، می‌فرماید ای پیامبر اگر بعضی از همسران تو دنیا رو میخوان بهشون بده، ولی طلاقشون بده که برن، که دیگه نسبتی با تو نداشته باشن، دیگران نگن اینا همسر پیغمبرن. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، معارف قرآن تو رو بفهمیم، به اونها عمل بکنیم. خدایا قرآن رو نور زندگی ما، نور وجود ما، نور قلب ما قرار بده. قرآن رو نقشه زندگی ما قرار دادی. خدای ما توفیق بده این نقشه رو خوب مطالعه کنیم، بفهمیم، طبق این نقشه عمل بکنیم. هر جا دیدیم که اشتباه رفتیم برگردیم. امروز دیگه فهم این بحث‌ها برامون کمی آسان‌تر شده. چرا؟ به خاطر اینکه شما از یه نقطه به نقطه دیگه می‌خواید برید، از رو نقشه میرید دیگه، تنظیم می‌کنید محلی رو که می‌خواید برید. حالا اگر یه جا، بعضی جاها مسیرها خیلی به هم نزدیکه، انسان گاهی اشتباه می‌کنه. به محض اینکه یه اشتباه می‌کنی، یه خیابون اشتباه می‌پیچی، نقشه دوباره خودشو به روز می‌کنه، به شما میگه که اشتباه پیچیدی، اما حالا میخوای درست کنی از این مسیر برو. ما باید اینطوری باشیم، منیب باشیم. منیب، انابه، منیب یعنی کسی که پیوسته اصلاح مسیر میکنه، مراقبت میکنه که اگه مسیر رو اشتباه داره میره برگرده، مسیر رو اصلاح بکنه. خدای ما توفیق عنایت بفرما، چه در سطح فردی، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، چه دولتی، چه خصوصی، چه کلان، تمدنی، امثال اینها، هر در هر سطحی که اختیارش با ما هست، تصمیم گیریش با ما هست، اگه اشتباه داریم میریم بفهمیم که اشتباه داریم میریم و مسیرمون رو اصلاح بکنیم، برگردیم از مسیر نادرست به سوی تو، مسیر خودمون رو تنظیم بکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.